این برنامه خانم دکتر زهرا امیرآتشانی، روانشناس و متخصص پرورش ذهن هم حضور دارن. خانم سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، ممنون از دعوتتون.
متشکر از حضورتون در برنامه خانه و خانواده. موضوعی رو که ما امروز انتخاب کردیم، از همین اول برنامه کلی برامون پیامک رسیده و اتفاقا آقای عارفی گفتن که عارفی از تبریز گفتن لطفاً درباره مزایای اسباب بازی خوب و معایب اسباب بازی بد و تأثیرش در مورد روح و روان بچه ها صحبت بکنید. اتفاقا موضوع گفتگوی ما بیشتر همین موارده، با ما همراه باشید. خانم دکتر، همه ما در دوره کودکیمون اسباب بازی هایی داشتیم و همیشه هم مثلا عروسک برای دخترها بوده، ماشین و قطار و هواپیما و بعضی وقت البته اسلحه تفنگ و اینا برای پسرها بود و یه وقتهایی هم البته جابجا میشد، یعنی دخترهایی که علاقه به ماشین داشتن یا پسرهایی که باز هم خوب تمایلاتی داشتن که عروسک هم بازی بکنن. و من خاطرم هست که مثلا خود مادر من خدا رحمتش بکنه نسبت به اینکه چه اسباب بازی بچه‌ها داشته باشن خیلی حساس بود. مثلا یکی از اون چیزهایی که شاید هیچ وقت برای من خریداری نشد، عروسک هایی بود که به رسم اون زمان تازه خیلی، یعنی بچه های دهه 50 با یک پدیده‌ای به نام باربی مواجه شدن، یعنی اولین دور باربی فکر میکنم زمان ما بود و خیلی ها داشتن ولی من نداشتم و دلیل هم داشت. بعدن من خودم که مادر شدم شاید دلیلش رو متوجه شدم، متوجه این شدم که اسباب بازی در رشد بچه من هم خیلی مؤثره.
بله.
پس حالا می اومدم از اون روشه استفاده می کردم که هر اسباب بازی رو براش نگیرم. این یه بعده که روی روان بچه ها و تربیت روانی و اجتماعی بچه ها تأثیر داره. یه بحث دیگه هم اینه که یه چیزی که بعضی از ما پدر مادر ها اصلا بهش توجه نمی کنیم، اون گردی هست کنار بستای اسباب بازی که مثلا مخصوص کودکان 3 سال،
بله.
نمی دونم زیر 2 سال نباید استفاده بکنیم. اینا رو بعضی وقتا اصلا ما توجه نمی کنیم. یعنی اگه همین الان یه پرسشی می زاشتیم که چند درصد شما اون عدد رو نگاه می کنید در تهیه و خرید اسباب بازی براتون اون مهمه، شاید بعضی وقتا مثلا پدر مادرها میگن هم که بچه‌مون دوست داره مهمه.
بله.
چقدر اسباب بازی اصلا مهمه در رشد شناختی فرزند ما؟ و بعد هم بریم دنبال این که حالا چه اسباب بازی هایی مضره، چه اسباب بازی هایی واقعا مناسبه.
بله، هستم در خدمتتون. نکته رو که بیان کردید در مورد سن اسباب بازی که حالا گوشه بسته بندی معمولا زده میشه، شاید برای شما جالب باشه. من مواجه شدم با والدینی که حتی بهشون گفته مثلا این خورده 3 ساله، بچه 2 سال است. والدین تصورشون اینه که چون بچه ما باهوشتره با این میتونه بازی کنه. یعنی برداشتشون اینه که اگر یک اسباب بازی با سن بالاتر بگیرن و فرزندشون باهاش بازی بکنه به نفع رشد شناختی فرزندشون هستش، ولی قاعدتا اینجوری نیست. من بیام کلیتر قضیه رو بخوام نگاه کنم، نقش اسباب بازی ها توی رشد فرایند رشد کودکان قاعدتا بسیار چشمگیره. هممون از این قضیه واقفیم به این قضیه و نکته اساسی اینه که موضوع مال امروز و دیروز نیست، موضوع مال قرنها پیشه. یعنی واقعا حتی گذشتگان ما هم با چوب، با سنگ، با هر چیزی وسایل بازی برای فرزندانشون داشتن و باش بازی میکردن. حتی توی پژوهش استخوان‌های حیوانات و یه همچین مواردی رو میبینیم. ولی چیزی که هست اصلا نقش اینا چیه؟ ما توی 6 دسته اومدن پژوهش هامون دستبندی کردن تاثیرات مثبت اسباب بازی ها رو، روی هوش بچه ها واقعا تاثیر گذاره. منتها نه هر اسباب بازی، بعضی از اسباب بازی ها خیلی خوب روی هوش تاثیر گذاره، مثلا بستگی به سن داره، مثل این دایره های رنگی که پلاستیکی هاش هم خیلی زیاده. حالا برج لندن زیاد ما میبینیم توی مغازه ها که میفروشن، خودشون به اسم بازیای هوش میفروشن. بچه‌ها با رنگ‌های مختلف آشنا میشن، با بزرگ و کوچیک آشنا میشن و جایگذاری اینا رو مثلا پژوهش‌ها نشون داده. برج هانوی یه اسباب بازیه که 3 تا در اصل قسمت داره با 8 تا مهره که معمولا توی همه اسباب بازی فروشی‌ها وجود داره. اینا روی هوش تأثیرات علمیش ثابت شده، مقاله های علمی براش بیان شده. رشد اجتماعی همون چیزهایی که شما فرمودید، مثل عروسک، مثل ماشین یا مثل خاله بازی، وسایل خاله بازی در از چیزهایی هستند که روی مهارت‌های اجتماعی، نقش پذیری جنسیتی و مواردی از این دست کاملا کمک کننده است. توی رشد اجتماعی بچه‌مون کمک کننده است. زمانی که دو تا بچه با هم دیگه نشستن برای هم چای می‌ریزن در خیال خودشون و می‌خورن، قطعا اینا داره تاثیر مثبت می‌ذاره روی مهارت‌های فیزیکی. بعضی از اسباب بازی مثل توپ که شما اشاره کردید واقعا روی مهارت‌های فیزیکی بچه‌ها تاثیرگذارن. یه وقتایی من به مراجعینم میگم زمانی که فرزند شما با یه توپ و راکت داره بازی میکنه، شما این رو فقط به عنوان یه بازی شاید هم پر سر و صدا تلقی بکنید و براتون سخت باشه، بگید آروم توپ و اینور ننداز اونور ننداز، ولی واقعیت اینه که ما داریم روی خوشخطی بچه‌مون توی بزرگسالی کار میکنیم، چون مهارت دست و چشمش رو داریم افزایش میدیم. یعنی اینا خیلی نکات ریزیان. تمام بازی هایی که بچه های ما میکنن اثرات بلند مدتی در رشد و حالا پرورششون و مهارت های آیندهشون داره.
شما اشاره فرمودید به بازی های دست جمعی که مثلا ما در کودکی انجام میدادیم و به نوعی دقیقا نقش های بزرگ سالیمون رو در کودکی انگار تمرین کردیم و اولین بار اونجا باش آشنا شدیم.
بله مسلمن بازی های گروهی تأثیر بسیار زیادی داره توی جنبه های مختلف. من قدرت رهبریم رو میتونم اونجا امتحان بکنم، قدرت مجریگریم رو. یه وقتی من به گروه میگم بچه ها اینجوری بازی کنیم، یه وقتی من میستم دوستم میگه چجوری بازی کنیم و من انجام میدم. هر کدوم از این نقش ها برای رشد ما، موفقیت ما در آینده قاعدتا تاثیرگذار هستش. توی مفاهیم شناختی خیلی از اسباب بازی ها، حالا چیزهایی که به حوزه هوش و مغزم برمیگرده، ما هوش رو مجزا گفتیم ولی این ها هم هستن که میتونن تاثیرگذار باشن. گاهی اسباب بازی نقش درمانی داره. ما توی بازی درمانی بخشه که کاملا میتونن با اسباب بازی ها یک کار ارزشمند توی این حوزه داشته باشن. خب به غیر از اینها من میتونم برم سراغ مضرات؟
بله بله حتما، ما درباره مضرات حتما صحبت خواهیم کرد. یه فرصت دیگری برای شنونده هامون هم میگذاریم که اگر سوالی در این زمینه دارن پرسشاتش رو نمیرن. یه اسباب بازی گرون قیمت بر بچه میخرن یا بچه هایی رو میبینیم در اتاقهای پر از اسباب بازی اشباع شدن و هیچ علاقه اتفاقا به اسباب بازی هاشون ندارن.
بله.
غافل از این که شاید اسباب بازی یکی از راههای تشویق بود، مثلا در گروه های سنی که ماها تجربه کردیم و اینها با یه اسباب بازی بازی میکردیم بازی میکردیم، ماها میگذشت یه اسباب بازی دیگه که بهم دادن کلی ذوق میکردیم. ولی نمیدونم چرا نسل الان خیلی کم ذوق میکنن از اسباب بازیاشون، یا خیلی کوتاه مدته، در حد یه ساعت بیشتر ذوق ندارن.
یه ساعت هم خیلی زیاده، تقریبا یک ربع. واقعیت این هستش که در حال حاضر متاسفانه بعضی از خانواده ها اتاقهای کودکشون یا اسباب بازی ها رو با ویترین های پوز دادن هاشون اشتباه گرفتن. خیلی خوبه اگه شما میتونی اسباب بازی گرون برای بچت بخری، من اصلا من نمی کنم، هر کسی توی هر رده میخواد اسباب بازی بخره بخره، ولی اگر اسباب بازی خریدی باید بچه با این بازی کنه. اگر همون لحظه یه پیچ گوشتی آورد همشو خواست باز کنه بریزه وسط اتاق، شما هرس نخوری. ما مشکلمون با پدر مادرهایی هستش که مداوم میان میگن این اسباب‌بازیشو خیلی خراب میکنه. میگم خب اسباب‌بازی رو برای چی خریدین؟ برای اینکه بچه بازی بکنه باهاش دیگه. اگر فرایند بازی کردن رو میگه نه فقط مثلا باید این دکمه رو بزنی این اسباب‌بازی این صدا ازش در بیاد تمام، خب اون بچه لذت نمیبره از اون بازی یا از اون فرایندی که شما براش تعریف کردید. دوست داره مدل خودش رو.
اشکال نداره بچه اسباب بازیشون خراب بکنن؟
نه، واقعیت اینه که ببینید یه وقتی کودک ما خدای نکرده دچار اختلال سلوکه، اختلال بدرفتاری داره، اختلال های متفاوتی داره که اصلا خراب کردن، شکستن، آسیب زدن براش یه فرایند زندگی و لذت بخشه. من به اون گروه کاری ندارم، ولی گروه عمومی که ما باهاشون در تماس هستیم، بچه‌ای که 4 دفعه دکمه رو میزنه صدا از توش در میاد، شاید برش لذت بخش باشه ببینه این صدا چه جوری تولید میشه و باز کردن اون وسیله خیلی براش لذت بخش تر هستش تا اینکه ببره توی کمد بذاره هر دفعه مثلا هر 2 ماه یه بار بیاد 2 ثانیه 5 ثانیه نهایتا حالا 5 دقیقه باهاش بازی بکنه.
بله خانم دکتر، ما در بخش اول قرار شد درباره آسیب ها در بخش دوم بله. صحبتمون صحبت بکنیم. نکته ای که بعضی از حالا روانشناسان خیلی روش تاکید دارن این هست که ما عملا با معرفی بعضی از اسباب بازی ها یا در دسترس قرار دادن بعضی از اسباب بازی ها به بچه هامون یه فرهنگ رو و یه نوع تربیت رو داریم در اختیار بچه قرار میدیم و باید تبعاتش رو هم بپذیریم. مثلا عرض میکنم دوباره برمیگردم به اون عروسک های خوشقد و قامتی که تصویر ذهنی یک نسل شد و ما الان تبعاتش رو در مطب های جراحی های پلاستیک میبینیم، جراحی های زیبایی میبینیم که الان بگیم دیگه جراحی پلاستیک نه، جراحی زیبایی، چون جراحی پلاستیک برای لزومی بود، یه ضرورتی بود، ولی الان ما با نسلی مواجه هستیم که بیشتر از این که به سیرت زیبا توجه بکنه دنبال صورت زیباست و هیچ وقت هم از این عملهای زیبایی در نهایت راضی بیرون نیامده. پس بیاین درباره این تأثیرات مثبت و منفی صحبت بکنیم.
ببینید واقعیت اینه که ما وقتی که یه اسباب بازی رو میگیریم یه مقدار خودش ممکنه خطر آفرین باشه که من در مورد اون صحبت میکنم، بعد فرهنگی که در استفاده از این ایجاد میشه هم میتونه آسیب زننده باشه که ما سالها باش مواجه بودیم و همین الان هم به قول شما واقعا دست به گریبانشیم و کل جامعه داره لطمه بله. میخوره از یه همچین چیزی. ولی من اول برم درون خود اسباب بازی ها. یه سری اسباب بازی ها واقعا اسباب بازی های پرخطرن. یکی از مشکلاتی که ما داریم، من همیشه پیشنهادم اینه که اسباب بازی استاندارد ایرانی مخصوصا پلاستیکی ها رو بخرید. واقعیت اینه که زمانی که مواد پلاستیکی رو پی وی سی ها رو آماده میکنن اینا نه رنگ دارن نرمم هستن، برای اینی که حالا رنگ های خاصی رو داشته باشن و اون وضعیت محکم بودن یه اسباب بازی رو داشته باشن اینا یه مقدار ازشون مواد شیمیایی استفاده میشه. خیلی از کشورهای دنیا منع شده است این مواد برای اسباب بازی ها، ولی گاهی ما میبینیم متاسفانه مخصوصا جنس های بی کیفیتی که وارد کشورمون میشه، قاچاق هایی که وارد میشه با قیمت های خیلی پایین. من ظاهر قضیه یه لگو دارم میبینم، یه لگو پلاستیکیه، میگیرم بچم بازی بکنه، ولی واقعیت اینه که مخصوصا توی رنگ های زرد و سبز اینا فلزات سنگین خطرناک وجود داره. مثلا رنگ سبز شون معمولا سرب داره و رنگ زردشون کروم داره، اینا شدیدن روی ذهن بچه همون تاثیر منفی داره. مخصوصا حالا یه وقتی اسباب‌بازی چیزیه که بچه دست میزنه مثل لگو اینا که با هم باهش بازی میکنه،
گاهی به دهانش میبره اصلا.
آفرین. اصلا گاهی این فلوت سوت سازدهنیه و کامل بچه داره توی دهنش از این استفاده میکنه، از این پلاستیک، و اینها میتونن شدیداً تأثیراتی روی گوارش بچه داشته باشن، روی اثرات منفی ذهنی. و یکی از چیزهایی که خب حالا تخصص منه و دارم روش کار میکنم، روی یادگیری بچه ها تأثیر خیلی منفی دارن و این نگران کننده است. من همیشه میگم پژوهشی که توی ایران انجام شده، اسباب بازی های ایرانی همونطور که حداقل استانداردهایی که ما داریم واقعا حد اینا خیلی کم بوده، ولی توی اسباب بازی هایی که مخصوصا اونهایی که قاچاق وارد کشور شده و با قیمت های ارزون داره فروخته میشه، خیلی باید خانواده ها حواسشون باشه. یه وقتی حالا اسباب بازی هم نیست، مثل لگن حمام بچه است که ما آب گرم میریزیم، ولی اینا واقعا میتونه سمی باشه، حساسیت های پوستی رو در بزرگسالی برای بچه‌مون داشته باشه و اثرات بسیار زیاد منفی. نکته بعدی، حالا اسباب بازی هایی هستن که خودشون دوچاره جدایی از مواد سازندشون کاری نداری، من نظر فیزیکی میتونن آسیب زننده باشن و پرخطر باشن. یه تحقیقی توی تهران انجام شده روی اسباب بازی های پرخطر، من فقط سری میتونم لیستش رو بگم که اینا برای بچه‌ها خطر آفرین بودن. یویوهایی که حاوی مایه بودن، اسباب بازی های تخم مرغای شکلاتی، اگر دقت کردین چه اونها خیلی ریزن.
البته هشدار داره تمام اونها که مثلا زیر 5 ساله، نمیدونم زیر 3 ساله اصلا به بچه‌ها ندن.
مثل فرمایشی که اول جلسه شما داشتین، چقدر خانواده ها حواسشون هست به
معمولا این چیزها. دقت
و مثلا شاید پدر بزرگ مادر بزرگ بچه 1.5 ساله است، برای خوشحالیش یه از این تخم مرغا میخره میبره که حالا شکلاتی هم بچه شکلاتشو بخوره، با اسباب بازیش بازی بکنه. ولی والدین باید خیلی حواسشون باشه. کل اسباب بازیایی که باتری دارن، الکتریکی ان، اسباب بازیای موزیکال، ممکنه یه پژوهشی که انجام شده بود اسباب بازیای موزیکالی که آهنگ میدن، بعضیا اینا حد آهنگشون بیشتر از حد طبیعی هستش و شدیداً به گوش بچه و قدرت شنواییش آسیب میزنن. ما شنوایی رو فقط یه شنوایی ساده نمیبینیم. این بچه میخواد بیاد مدرسه، دقت شنیداری، تمیز شنیداری، اینا نیاز براش، اونها رو یه همچین اسبابازیهایی آسیب میزنن. اسبابازیهای خیلی سنگین، حاوی آهن رو با و یه چیزایی که برای خود منم عجیب بود، بادکنک جز به اسبابازیهای پرخطر قرار گرفته. اینها پژوهش هایی که انجام شده، یعنی آسیب هایی که ایجاد شده. حالا رو روک، جق جقه، نمیدونم آویز های تخت کودک و عروسک هایی که زیورالات ریز باهاشونه، مثل همون عروسک هایی که شما فرمودید، اسباب بازیایی که لبه تیز داشته باشن. توی حوزه دندانگیرها باز خیلی باید حواسمون باشه، از این جهت که چون اینا همشون پلاستیکی هن، پلاستیکشون موادی نباشه که برای بچه آسیب زننده باشه. و اسباب بازی هایی که سوت دارن، سوت ها گاهی صداشون خیلی تنده و آسیب زننده است برای گوش فرزندانمون. باز هم اگر
پرسشی تلفنی داریم بشنیم.
بله، من هستم در خدمت.
من یک سوال داشتم، اونم اینه که برای بچه ها بازیایی که اقتصاد رو بهشون یاد بده و نحوه کار با پول و کلن دونه اقتصاد رو آشنا بشن باهاش توصیه میکنید یا نه؟ اگر توصیه میکنید در چه سنی و بازیای استانداردی های وجود داره یا نه؟ متشکرم از برنامه خوبتون. هادی هستم از مشهد مقدس. خدا نگهدار.
بفرمایید خانم.
بله، اولا که اسباب بازی های وجود داره، از 3 سالگی به بعد بهترین زمان برای افزایش هوش اقتصادیه. من فکر کنم هم توی برنامه های قبلیم توی رادیو ایران، هم توی رادیو اقتصاد، برای بچه ها خیلی روی این مقوله زیاد صحبت کردم. هوش اقتصادی چیزیه که میتونیم به بچه ها یاد بدیم. قلک هایی که ما از بچگی میگرفتیم براشون خوبه، ولی بیشتر به ذخیره سازی پول فکر میکنه. من توصیه‌ام اسباب بازی هایی که مثل جعبه هایی که الان هست درش باز بشه، یعنی اینها رو بچه پولش رو جمع بکنه. مرحله مرحله داره حالا اسباب بازی هایی که به هوش اقتصادی و مالی کمک میکنه. توی اولین گامش میتونه شناخت پول باشه، که این پدر گرانقدر میتونه از سکه های مختلف رو به بچهش بده و با اونها بازی بکنن. بازی های استاندارد جهانی هم هست که قاعدتا فکر نمیکنم اینجا بتونیم اسم ببریم، اگر مشکلی نیست من بیان میکنم.
حالا به هر حال چون نمیدونم واقعا من هم اطلاعی درباره این بازی های پولی ندارم، ولی خب این پدر عزیز حتما یه جستجو بکنن، میتونن بهترین بازی رو برای فرزندشون انتخاب کنن. یه سوال از خوی داریم. حسن حمیدی گفتی خانم دکتر پسرم 13 سال سن داره، علاقه زیادی به تفنگ داره و بازی با تفنگ رو خیلی دوست داره و اگر ازش بگیریم این تفنگ رو یا به هر دلیلی براش تهیه نکنیم و اینو عصبی میشه، من باید چه کار بکنم؟
ببینید یه وقتی فرزند من به عنوان یک علاقه به تیراندازی مثلا علاقه نشون میده، ما خیلی از افراد رو داریم، ورزشکاران ارزشمندی رو داریم که توی تیراندازی مقامم برای کشورمون کسب میکنن، افتخارم کسب میکنن، هیچ اشکالی نداره این وقتی به تنهایی باشه. ولی اگر فرزند من دچار افسردگی باشه، دچار استراب باشه، خشونت بیش از حدی داشته باشه و اون وقت گرایش به یه همچین نوع بازی داشته باشه، نگران کنند است. ما الان چون خیلی از بازی های کامپیوتری توی این حوزه میچرخن، شاید بچه ها گرایششون به خاطر یه همچین چیزی باشه. در کل ما نمیتونیم بدون هیچ بک‌گراندی از اون بچه، بدون هیچ شناخت و پیشینه ای از اون بچه، یه همچین چیزی رو نفی بکنیم یا تاییدش بکنیم. حتما باید شرایط بچه مورد ارزیابی قرار بگیره. ولی اگر فرزندشون یک پسر از همه نظر پسر معمولی هستش، همه چیز خوبه و گرایش خاصی به تفنگ داره، حالا این میتونه حتی اطلاعاتش توی این زمینه و خود بازی های تیراندازی واقعا میتونه
میشه اصلا هدایتش کرد درسته به عنوان این که حالا یه تیرانداز خوبه تیراندازی.
بله میتونه به راحتی روی تمرکزش تاثیر بذاره. و این نکته فراموش کردم توی صحبت‌های عزیزان بود قبلا، لیلی بازی کردن، یه قلدقل بازی کردن، بازی‌هایی رو که گفتن از قدیم این بازی ها شدیداً روی دقت تمرکز تاثیر مثبت داره و خیلی خوبه اگر باز هم زنده بشه و حتی توی خونه هامون. الان من مدل های پارچه‌ای لیلی رو دیدم توی اسباب‌بازی فروشی ها هست، ایرانی هم زده شده و پارچه‌ای، حالا بچه سر نمیخوره، میتونیم توی خونه هم ازش استفاده کنیم.
اتفاقا خانم دکتر چقدر خوبه که ما روی این بومی سازی بازی های ذره فکر بکنیم. بله. چه مربیان آموزشی چه خانواده ها و اینکه اسباب بازی های داخلی رو بیشتر بچه ها رو به سمت و سوی اون اسباب بازی ها که حالا فکر شده دربارشون، فرهنگ سازی شده. بله. و حتما یه هدف پشت اون اسباب بازی هست، به این سمت هدایت بکنیم تا اسباب بازی هایی که برای فرهنگ دیگری است و حتما در جای خودش استفاده درستی داره. شنونده محترم با شماره 917-302 گفتن که خانم دکتر درباره علاقه بچه ها به اسباب بازی های آرایشی هم صحبت بکنیم. متاسفانه بعضی از دختر خانم های کوچک حدود 3-4 ساله علاقه مند به اسباب بازی هایی هستن که بیشتر جنبه آرایشی داره.
ببینید واقعیت اینه که بچه من وقتی 3-4 ساله است میخواد نقش پذیری جنسیتیش رو بره دنبالش و این مهارت رو از پوشیدن کفش پاشنه بلند مامانا تمرین میکنه، توی خیال خودش خاله بازی کردن و آشپزی کردن رو تمرین میکنه. خب وقتی مادر بیشتر زمانش جلوی آینه باشه و حتی اگر زمان کوتاهی رو به آرایش کردن بپردازه، ولی حس بهتری بهش بده یا خودش رو زیباتر بدونه وقتی این اتفاق میفته، ناخودآگاه کودکش هم دنبال یه همچین چیزی میره. بس این هستش که بچه های ما دارن یاد میگیرن توی حوزه در کنار مادر بودن، همه چیز رو از مادران یاد میگیرن و متاسفانه این قضیه میتونه آسیب های جدی بزنه. لاک زدن برای کودکان شدیداً میتونه روی هوششون تاثیر منفی داشته باشه، چون اینا سرب دارن، موادی دارن که روی مغز تاثیر منفی داره و متاسفانه اگه دقت کرده باشین شما هر دختر بچه‌ای که لایک زده رو نگاه بکنین یه مقدار خورده خاش نیست.
اصلا بچه‌ها یعنی انگار دوست دارن که لایک داشته باشن که اون لاکا رو بخورن.
حالا بعضیا داخل دهنشون میذارن، بعضیا مدام
دستشون تو دهنشون،
حتی موقع بازی کردن ها ممکنه کنده بشه و وارد دهانشون بشه. در هر صورت اینها آسیب جدی برای فرزندانمون داره و یه وقتایی من به خانواده میگم ما به اندازه کافی مخصوصا تو شهرهای بزرگ آلودگی هوا داریم. این خودش ممکنه لطمه زننده باشه، ممکنه که نه، قطعا روی هوش بچه‌هامون تاثیر منفی داره و دیگه نیاییم با خدایی نکرده استفاده از لوازم آرایش آینده ذهنی بچه‌هامون رو به خطر بندازیم. همین بچه‌هان که دچار اختلال‌های یادگیری میشن توی یادگیری‌هاشون، توی دقت تمرکزهاشون، اینا واقعا دچار ضعف خواهند شد.
ما درباره این صحبت کردیم که خیلی از علاقمندی‌های کودکان بعداً میشه مشاغل بزرگسالیشون. یکی از دوستان موسی زاره از شیراز گفته من در اصلوی شاغل هستم، راننده بیل مکانیکی هستم و در کودکی هم علاقه زیادی به بیل مکانیکی داشتم. دوست دیگری گفتن که من بچه بودم همیشه آرایشگر جمع بودم، الان خودم یک آرایشگر متبهر هستم. و ما میبینیم که این بازی انگار کاملا در بزرگسالی نمود پیدا میکنه، بخشی از زندگی ماست که تکاملش رو در بزرگسالی میبینیم. خانم دکتر خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز خانه و خانواده. انشاءالله که باز هم در برنامه های آتی با کمک شما درباره این مسائل ریز و پر اهمیت تربیتی صحبت میکنیم.